ساعت 14 در ایران، همراه رادیو فردا هستید. سلام، من بنیامین صدر به شما که به ما پیوستید در این بعد از ظهر چهارشنبه 5 دی 1403 برابر با 25 دسامبر 2024 میلادی. امیدوارم لحظه های خوبی رو در پیش داشته باشید در ساعت هایی که اغلب مسیحیان جهان سرگرم برگزاری جشن کریسمس هستند و تا چند روز آینده هم به استقبال سال نوی میلادی میرن. اما در این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا، مهمترین خبرهای سوریه پسا اسد رو مرور خواهیم کرد، از جمله توافق گروه‌های مسلح برای ادغام در ارتش آینده، توافقی که بدون حضور کردها به دست اومد. نگاهی میکنیم به موضوع تصمیم حکومت در ایران مبنی بر رفع فیلترینگ دو اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی، همچنین به سقوط یک هواپیمای مسافربری در جمهوری آذربایجان خواهیم پرداخت. با من و همکارانم همراه باشید در ساعت 14 رادیو فردا و تا 30 دقیقه آینده. اما در اینجا مثل همیشه ابتدا به سراغ خبرها میریم، همراه همکارم شاهین بشیری.
با سلام. یک هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان در مسیر باکو به گروزنی در قزاقستان سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، 62 مسافر و 5 خدمه سرنشینان این هواپیما بودند. در برخی تصاویر منتشر شده از محل این حادثه، برخی مسافران نجات یافته از این هواپیما دیده می شوند. تعداد دقیق نجات یافتگان مشخص نیست. بنابر گزارش ها، این هواپیما در 3 کیلومتری شهر آکتاو در تلاش برای فرود اضطراری بود. در پایتخت چچن مقصد این پرواز هم اعلام شد که به دلیل مه سنگین در گروزنی هواپیما مسیر خود را تغییر داده بود. مقامات در حال بررسی دلیل این حادثه هستند و از موارد مختلفی چون نقص فنی و برخورد با پرندگان در حال پرواز صحبت کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت قضاوت درباره آینده سوریه برای آنهایی که فکر می‌کنند پیروز شدند زود است. سخنان عباس عراقچی در حالی مطرح می‌شود که اسعد حسن الشیبانی وزیر خارجه در دولت موقت سوریه روز سه‌شنبه از مقامات ایرانی خواست که به دنبال گسترش هرج و مرج در سوریه نباشند و به اراده مردم و حاکمیت ملی در این کشور احترام بگذارند. همسر محمد نوریزاد میگوید این فعال سیاسی در روزهای اخیر دست به اعتصاب قضا زده بود. فاطمه ملکی با انتشار یک فایل صوتی از همسرش میگوید از چهارشنبه هفته قبل درون زندان اتفاقاتی برای او رخ داده که از جزئیات آن خبری ندارد.
من حالم خوب نیست و اینا تمام تلفن‌های منم قطع کردن و من از فردا کفن میپوشم، زخم میزنم. این تلفن دوستم خواهش کردم گرفته.
همسر محمد نوریزاد میگوید این فعال سیاسی پس از رهایی از سلول انفرادی نسبت به فعالیت آنچه مافیای مواد مخدر و بیگاری از زندانیان توصیف شده اعتراض کرده و به همین دلیل ارتباط تلفنی او را قطع کردند. مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت 60% خودروهای جدید تولید داخل در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در آزمون معاینه فنی مردود می‌شوند. به گزارش ایرنا، محمد مهدی میرزایی قمی شامگاه سه‌شنبه در گفتگویی با اشاره به اینکه حتی برخی از خودروهای داخلی که به سن معاینه فنی نرسیدند به مراکز معاینه فنی مراجعه دارند اظهار کرد امسال 14300 دستگاه خودرو غیر مشمول مراجعه کردند که 20% نقص فنی داشتند. اتحادیه اروپا با وجود وضع تحریم‌ها علیه کرملین به خاطر تهاجم نظامی به اوکراین و هدف گذاری قطع خرید انرژی از روسیه تا سال 2027، خرید گاز از این کشور را در سال جاری افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا امسال 32 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از طریق خط لوله دریافت کرده که 13% بیشتر از سال گذشته است.
خبرها رو شنیدید از شاهین بشیری.
به ساعت 14 گوش می کنید.
اما سوریه پسا اسد چند روز پس از خط و نشان کشیدن‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حاکمان جدید سوریه، وزیر خارجه حکومت جدید در این کشور به جمهوری اسلامی هشدار داد که مسئول هر گونه هرج و مرج در سوریه خواهد بود. سعید جعفری در این باره گزارشی تهیه کرده که می‌شنویم.
اسد حسن شیبانی از مقام‌های حکومت ایران خواست تا به اراده مردم سوریه و حاکمیت این کشور احترام بگذارند. وزیر خارجه تازه منصوب شده حکومت سوریه در حساب خود در شبکه ایکس در توییتی به زبان عربی به تهران هشدار داد که دمشق ایران را مسئول هر گونه عواقب ناشی از اظهارات اخیر می داند. او همچنین به ایران نسبت به آنچه گسترش هرج و مرج در سوریه نامید هشدار داد. اظهاراتی که احتمالاً در پاسخ به این صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است.
جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسه‌اش ناامنه، خانه‌اش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چیکار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بیسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد.
رهبر ایران همچنان حاضر نیست شکست متحد نزدیکش در سوریه را بپذیرد و دست کم برای دلگرمی هوادارانش از آینده بهتر برای منطقه میگوید.
و من پیشبینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در اظهار نظری تازه به صورت تلویحی خط فکری علی خامنه ای را پی می گیرد و به کسانی که به گفته او از اتفاقات رخ داده در سوریه خوشحال هستند هشدار می دهد که هنوز برای قضاوت زود است.
عوامل مؤثر زیادی وجود دارد در سوریه که آینده این کشور رو تحت تاثیر قرار میده. به نظر من الان قضاوت کردن زود هست، هم برای ما هم برای دیگرانی که فکر میکنن که به هر حال اونجا پیروزی هایی به دست آمده. تحولات در آینده زیاد خواهد بود.
ایران به همراه روسیه بزرگترین متحد حکومت بشار اسد به شمار می‌رفتند و با سقوط او حالا یکی از دوستان بزرگ خود را از دست رفته می‌بینند. از زمان سقوط بشار اسد سفارتخانه‌های تعطیل بسیاری در سوریه گشوده و پای دیپلمات‌های غربی پس از سال‌ها به این کشور باز شده است. در مقابل اما پای ایران دست کم فعلا از سوریه کوتاه شده. رسانه‌های عربی در منطقه گزارش دادند که مقام‌های حکومت جدید سوریه در این حال به دنبال دریافت غرامت از ایران به مبلغ 300 میلیارد دلار هستند و تلاش دارند آن را در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کنند. این در حالی است که مدت هاست که در خصوص بدهی سوریه به ایران صحبت‌های متفاوتی مطرح می‌شود. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که سوریه 30 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد. بدهی‌هایی که بخش اعظم آن محصول حضور نیروهای نظامی ایران در آن کشور برای دفاع از حکومت اسد در مقابل شورش‌های داخلی بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از سقوط بشار اسد در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از چگونگی پرداخت 50 میلیارد دلار بدهی سوریه به ایران پرسیده بود چنین گفت:
این اعداد و ارقامی که مطرح میشه واقعا اعداد و ارقام بسیار اغراق‌آمیزی است، ولی به صورت کلی عرض بکنم موافقت نامه ها، معاهده ها، یادداشت تفاهمایی که بین دو کشور منعقد میشه بین دو کشور هست، بین دو گروه یا دو دولت به مفهوم مقطعیش نیست. بنابراین همه این تعهدات و تکالیف و حقوق قاعدتا بین دو کشور موجود هست، ناپدید نمیشه.
با توجه به تخلیه نیروهای ایرانی و همچنین خارجی‌های وفادار به نیروی قدس سپاه از سوریه، مشخص نیست مقام‌های ایرانی چه برنامه‌ای برای تغییر معادلات در سوریه دارند و آیا اساساً قرار است اقدامی از سوی ایران صورت گیرد یا این صحبت‌های دو پهلو با هدف دلگرم کردن سرخوردگان داخلی جمهوری اسلامی از شکست‌های متعدد منطقه‌ای در جریان موسوم به محور مقاومت مطرح می‌شود. با این حال پتانسیل درگیری در سوریه همچنان بالاست و بخش‌های زیادی از خاک این کشور تحت تسلط گروه‌های مختلفی قرار دارد و آوردن آنها زیر چتر یک حاکمیت ملی یکپارچه در سوریه فرایند ساده‌ای نخواهد بود.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره آخرین تحولات روسیه و مواضع جمهوری اسلامی در این خصوص. اما گروه‌های مسلح مخالف حکومت پیشین سوریه، حکومت اسد، دیروز توافق کردند که منحل بشن و زیر نظر وزارت دفاع جدید این کشور در قالب ارتش فعالیت بکنن. این تصمیم البته بدون حضور گروه‌های مسلح کرد و در واقع کردها اتخاذ شد و گرفته شد. در همین رابطه دقایقی پیش گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، و از او پرسیدم که آیا این موضوع میتونه به عاملی برای بی‌ثباتی جدید در سوریه تبدیل بشه یا نه. علی صدرزاده:
بالقوه میتونه برای آینده سوریه رو تعیین بکنه تا حدود. این برنامه ترکیه بودی که موفق شده، چون آقای جورانی این تصمیم رو با مشورت وزیر امور خارجه ترکیه گرفته و تمام گروه هایی که حاضر بودن در اون جلسه گروه هایی بودن که در حقیقت با برنامه دراز مدتی که ترکیه داشته موفق شدن که پس از خلع سلاح شدن در حقیقت حزب الله و اخراج ایران از سوریه، اینا همه با هم توافق کردن. اینا همه متحدین ترکیه هست و یکی از اهداف مهم ترکیه این است که نگذاره در سوریه یک جریان خودمختار مستقل یا به هر حال یک ایالت کردی به وجود بیاد، اون چیزی که مثلا ما در شمال عراق میبینیم، چون اونجا مستقیما در مرز ترکیه هست و نیروهای کردی هم که در اونجا مسلط هستن تقریبا هم قرابت خانوادگی بعضیشون حتی و قرابت سیاسی با پیکاکای ترکیه دارن. به همین علت یکی از استراتژی‌های دراز مدت ترکیه اینی که نگذاره این واحد سیاسی تا حدی مسلح کرد بر کنار مرزش در اونجا پا بگیره. و به همین علت میشه گفت این موفقیت ترکیه است که جورانی و هوادارانش در جنبش اصلاح‌گرایان سوری رو قانع کرده که تمام این نیروهای اسلام‌گرای مسلح در درون ارتش آینده سوریه متحد خواهند شد، از راهشون زمین خواهند گذاشت و در حقیقت یک نام جدیدی برای همه این گروه‌های مسلح به وجود میاد، یک پیروزیش برای ترکیه.
آقای صدرزاده، موضوع مهم البته نگاه و تحلیل آمریکا هم هست به این ماجرا.
باید منتظر باشیم ببینیم آمریکایی‌ها چی میگن، چون به هر حال این کردها متحد آمریکا هستند، تا به حال بودن در مبارزه‌شون علیه داعش و این داستان ربط به رابطه آینده این دولت جدید سوریه با آمریکا هم خواهد داشت. ولی یه چیزی ثابت می‌کنه به اینکه آقای الدولانی مرد تعیین کننده درون جنبش سوری هست و از نظر نیروهای خارجی هم ترکیه تعیین کننده نیروی خارجی سوریه خواهد بود و آینده سوریه را فقط در ارتباط با مواضع ترکیه میشه ارزیابی کرد.
با توجه به این نکاتی که شما گفتین، خود کردها چه راهی پیش رو دارن و آیا موضع مشخصی داشتن نداشتن، چگونه بوده؟
با درگیری هایی که با جیش الوطنی در مرز به اصطلاح منطقه کردستان و بقیه مرزها دارن دیروز زل خورد مسلحانه بوده و ترکیه اعلام کرده که این مبارزه مسلحانه ادامه خواهد داشت مگر تا زمانی که تمام کسانی که غیر سوری هستند از سوریه خارج بشن، چون گویا در درون این جریان کردی شمال سوریه هم عده‌ای هستند که با تمایلات طرفداری از کردها از کشورهای متفاوت اونجا هستند، کردهایی که اغلب از عراق اومدن، از حتی اروپا رفتن اونجا و یا بخشی هستن که از خود ترکیه آمدن، اینها رو میخواد اخراج بکنه و حتما ازشون خواسته که اسلحه‌شون رو زمین بگذارن و اینها رو مجبور به خلع سلاح میخواد بکنه.
آیا ترکیه حاضر هست که حالا با کردها وارد یک تعامل سیاسی بشه یا یک پاسخی سیاسی به اونها بده؟
اگر اینطور بشه و واقعا آماده به خلع سلاح بشن، باید یک پاسخ سیاسی هم به اینها بده. این پاسخ سیاسی چه خواهد بود نمیدونیم. چقدر جولانی آماده هست برای دادن این پاسخ سیاسی در حقیقت برای نوع خود استقلالی، اون هم معلوم نیست. شاید تا حدودی اون مدلی که ما در ترکیه یا در رابطه‌ای که ترکیه با کردهای خودش داره سعی بشه که با کردهای سوریه هم همین رفتار بکنه، ولی این خود مسئله میتونه یک بالقوه خطری برای ثبات سیاسی سوریه هم باشه.
دیگر نیروهای منطقه‌ای و خارجی از جمله جمهوری اسلامی هم قطعا تلاش میکنن که نقشی داشته باشن.
نیروهای خارجی که مایل نیستن که این دولت جدید سوریه پا بگیره احتمال داره که از این مسئله کردها هم سوء استفاده بکنن. این اشاره هم حتی به جمهوری اسلامی دارن، چون جمهوری اسلامی اعلام کرده که جوانان رشید سوریه در آینده این دولت رو سرنگون خواهند کرد و این نیست که حتی انگشت اتهامات به طرف ایران کشیده بشه که ایران از طریق نفوذی که بر درون کردهای شمال عراق داره سعی کنه ناآرامی ها رو در علیه دولت جدید سوریه به وجود بیاره، به خصوص این که موضع دولت سوریه رفت رفته این دولت جدید داره در مورد ایران خیلی خیلی شدید میشه.
دیدگاه علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه رو شنیدید درباره ادامه کشمکش ها در سوریه و البته نقش کردها در این باره. اما از کریسمس گفتیم در ابتدای این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا. مسیحیان کاتولیک در سراسر جهان در حالی آیین جشن میلاد مسیح رو برگزار می‌کنند که در خاورمیانه و بیت لحم محل زادروز عیسی مسیح برای دومین سال پیاپی خبری از چراغانی و جشن‌های سنتی نیست. اردشیر طیبی در این باره گزارش میده.
با این ضربات پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان بر دروازه کلیسای پتروس قدیس در واتیکان جشن‌های تولد عیسی مسیح در میان کاتولیکای جهان آغاز شد. این جشن‌ها تا چند روز دیگر با آغاز سال 2025 گره خواهد خورد که کلیسای کاتولیک آن را سالی مقدس می‌داند و انتظار می‌رود در مراسمی که هر 25 سال یک بار و در ربع قرن برگزار می‌شود بیش از 30 میلیون زائر مسیحی از واتیکان دیدن کنند.
المذود المباركة معلنا ولادة الطفل يسوع.
اما در خاورمیانه اوضاع متفاوت است. در بیت لحم، شهری که به باور مسیحیان عیسی در آنجا به دنیا آمده، برای دومین سال پیاپی و در سایه جنگ خونبار میان اسرائیل و حماس، از چراغ‌های جشن و درخت عظیم کریسمسی که معمولاً در میدان گهواره در مرکز بیت لحم قرار می‌گرفت، خبری نیست. در سال 2019 و پیش از اوج گرفتن همه‌گیری کووید 19، حدود 2 میلیون نفر زائر و گردشگر از بیت لحم دیدن کرده بودند. جریس قمسیه، سخنگوی وزارت گردشگری تشکیلات فلسطینی، میگوید این عدد حالا در سال 2024 به کمتر از 100 هزار نفر رسیده است. افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری، جایی که بیش از 800 فلسطینی و ده‌ها اسرائیلی کشته شده‌اند، عامل اصلی این رکود در گردشگری بیت لحم است. مقامات فلسطینی تفکیکی از تعداد غیرنظامیان و شبه نظامیان کشته شده را ارائه نمی‌دهند. از زمان حملات مرگبار 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل که جنگ اخیر در غزه را آغاز کرد، دسترسی به بیت لحم و سایر شهرها در کرانه باختری محدود شده است و صف‌های طولانی از رانندگانی که منتظر عبور از ایست‌های بازرسی نظامی اسرائیلی هستند، به صحنه آشنا در این ناحیه تبدیل شده. در پی این محدودیت‌ها بیش از 150 هزار فلسطینی که پیشتر روزانه از این مناطق برای کار به اسرائیل می‌رفتند، شغل خود را از دست دادند و اقتصاد اسرائیل نیز 25% کوچکتر شده است. لغو جشن‌های کریسمس در بیت لحم ضربه سختی به اقتصاد شهر وارد کرده. حدود 70% درآمد بیت لحم از گردشگری حاصل می‌شود و تقریباً تمام این درآمد نیز به فصل کریسمس وابسته است. بیت لحم مرکز مهمی در تاریخ مسیحیت است، اما مسیحیان تنها درصد کمی از حدود 14 میلیون جمعیت این ناحیه که در میان ادیان ابراهیمی مقدس شمرده می‌شود را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، حدود 182 هزار نفر مسیحی در اسرائیل، 50 هزار نفر در کرانه باختری و بیت المقدس و 1300 نفر مسیحی نیز در غزه زندگی می کنند. در شهر سیدنایا در سوریه نیز جمعیت زیادی در کنار صومعه تاریخی این شهر برای جشن کریسمس دور هم جمع شدند. این جشن فرصتی نادر برای ساکنان این شهر فراهم آورده که بیش از یک دهه جنگ را پشت سر گذاشتند و زندان معروف آن محل شکنجه و قتل ده ها هزار مخالف رژیم اسد بوده. یک روز پیشتر آتش زدن درخت کریسمسی در شهر مسیحی نشین سقیلویه در نزدیکی حما اعتراضات گسترده ای را در میان مسیحیان سوریه برانگیخته بود. گروه موسوم به هیئت تحریر الشام که با تسخیر برق‌آسای دمشق به 5 دهه حکومت اسد پایان داد، اعلام کرده است که کسانی که درخت کریسمس را آتش زده‌اند مجازات خواهد کرد. شورشیان تحریر الشام در دو هفته ای که از سقوط اسد می‌گذرد، وعده داده‌اند که از اقلیت‌ها حمایت خواهند کرد.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره مراسم زادروز عیسی مسیح و جشن کریسمس در مناطقی از خاورمیانه که درگیر ناآرامی هستند. اما موضوع رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی پس از روزها گمانه‌زنی، در نهایت شورای عالی فضای مجازی رأی به رفع فیلتر از دو اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی داد. در این رابطه ارزیابی امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری و حقوق دیجیتال در ایتالیا، رو درباره تصمیم دیروز شورای عالی فضای مجازی بشنوید.
با توجه به که گوگل پلی و در واقع واتساپ کاربران در واقع واتساپ نسبت به اینستاگرام کاربران زیادی نداره، یا گوگل پلی ابزاری نیستش که توش کاربرها بخوان نقد حکومت بکنن یا مباحثی از این دست، به نظر میاد امترین گزینه ها بوده برای این که به سمت رفع فیلتر برن. ولی اگر اون اخباری که منتشر شد صحت داشته باشه، یک خطر بزرگتری ما رو تهدید میکنه که لای زرورق گل زیبای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی پنهان شد. من تصورم این استش که دولت به شدت تحت فشار بود برای عمل کردن به این وعده، از طرف دیگه توانش رو نداشت و در یک رایزنی و مذاکراتی به این نتیجه رسیدن که ما بیایم این دوتایی که خطر کمتری برامون داره رو رفع فیلتر کنیم، اما حرکت بسیار جدی انجام بدیم به سمت اینترنت طبقاتی، به سمت فراهم کردن در واقع پوسته هایی برای اپلیکیشن ها، کارهایی که قبلا دیدیم مثل تلگرام طلایی و از این دست، برای اینکه به اون هدف اصلی برسن. فکر نمی کنم ما باید این رو به عنوان یک اقدام مثبت در جهت رفع فیلتر ارزیابیش بکنیم. درسته دوتا اپلیکیشن رفع فیلتر میشن، اما اهداف دیگه‌ای در واقع در ادامه خواهد اومد. اگر کسی واقعا دغدغه دسترسی به اینترنت رو آزاد رو داشته باشه، این خبر به نظر من خوشحالش نخواهد کرد، چون همونطوری که عرض کردم اون دو مرحله بعدی که هست، مثل مثلا ارائه یوتیوب از طریق درگاه حکمرانی پذیر، یا مثلا فرض بفرمایید تصویب لایه اخبار جعلی، یا نمیدونم تلگرام از طریق پوسته های ایرانی، اینا خیلی نگران کننده است. اما اگه نه، شما مثلا بخواید خیلی به سبک روزنه گشایان در ایران به ماجرا نگاه بکنید، خب باید این رو به عنوان یک رخداد مثبت در نظر بگیرید. من در واقع به اون گروه اول تعلق دارم که این رو الزاماً حرکت مثبت و رو به جلوی ارزیابی نمی کنم.
ارزیابی امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری بود، درباره رفع فیلتر دو اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی و از اون مهمتر آینده طرحی که نهادهای حکومتی و نظارتی در جمهوری اسلامی دارن برای در واقع کنترل فعالیت مجازی شهروندان. اما امشب برنامه پاراگراف اول قرار هست که پخش بشه، مثل هر چهارشنبه، برنامه‌ای که اختصاص داره به همین موضوع، یعنی موضوع رفع فیلترینگ، نگرانی‌ها و اتفاقات پشت پرده اون، که امشب پخش خواهد شد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان،
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
و اما به استانبول میریم، ترکیه. به تازگی یک حمام تاریخی با قدمت بیش از 400 سال بازگشایی شده. حمام‌های معروف به حمام ترکی چه پیشینه‌ای دارند و اکنون از اونها چه استفاده میشه؟ حمام‌هایی که خیلی هم پرطرفدار هستند، به خصوص در کشورهای غربی. مصطفی خلجی در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم. موسیقی
حمام‌های عمومی که قدمت آنها به دوران باستان، چه ایران باستان و چه روم باستان باز می‌گردد، در دوران جدید و به ویژه در غرب بیشتر به نام حمام‌های ترکی شناخته می‌شود. زیرا این نوع حمامی که ما اکنون می‌شناسیم در امپراتوری عثمانی بسیار گسترش یافت. اما پس از فروپاشی این امپراتوری و گسترش حمام‌های خانگی، به مرور این حمام‌ها هم از بین رفت، به طوری که اکنون مثلا از 365 حمامی که در قاهره وجود داشت تنها 6 حمام باقی مانده است. در استانبول نیز، پایتخت پیشین امپراتوری عثمانی، حفظ این حمام‌ها اکنون به دغدغه‌ای بزرگ تبدیل شده. به تازگی حمام قدیمی زیرک چینیلی در استانبول پس از بازسازی بازگشایی شده و مردم بار دیگر می‌توانند به این حمام بروند. ظفر آکگل، یکی از اهالی استانبول که به این حمام رفته، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید:
از نظر بهداشتی مهمه. پوست ما رو با آب داغ می‌مالند. بعد وارد سونا و اتاق بخار می‌شیم و به بدنمون استراحت می‌دیم. پوست ما رو خوب می‌مالند، ماساژ می‌دن. برای بدن مفیده، باعث میشه رگ‌های ما تنفس کنن. همه کثیفی‌ها رو از بین می‌بره.
دوران عثمانی دوران طلایی فرهنگ حمام کردن بود و این عمل هم به عنوان اقدامی برای پاکی جسم به شمار می رفت و هم آیینی برای پاکی روح در نظر گرفته می شد.
özel günlerde bayramlarda olur.
قبل از روزهای خاص مثل تعطیلات، عروسی‌ها یا روزایی که احساس خاصی داریم، مثل زمانی که یه قرار عاشقانه داریم، میایم حمام می‌کنیم، همه چیز رو تمیز می‌کنیم، ماساژ می‌دیم و آماده میایم بیرون مثل یه داماد. هدف ما اینه که جوان‌ها از ما یاد بگیرن تا در آینده حمام‌های ما از بین نرن. این مکان‌ها ارزشمند هستن، ما اونا رو دوست داریم و هر مناسبتی اینجا میاد.
همانطور که این شهروند ترکیه توصیف می‌کند، گاهی حمام کردن در این حمام‌ها همچون یک جشن بود. به دلیل همین اهمیتش، معماران نیز به معماری این حمام‌ها توجه خاص داشتند. بریل گورتانیلی، مدیر موزه‌ای که در کنار حمام زیرک چینیلی راه اندازی شده، به همین معماری اشاره می‌کند و می‌گوید که از این حمام حدود 3000 قطعه کاشی کشف شد.
اینجا در سال 2010 توسط شرکت مرمره خریداری شد و در آن زمان بازسازی‌ها به منظور بازگرداندن عملکرد اولی این مکان به حمام آغاز شد. روند بازسازی 13 سال طول کشید و به یک کاوش باستانشناسی تبدیل شد. در طول این کاوش، اکثر کاشی‌های گم شده که نام این حمام به معنای پوشیده با کاشی از اونها گرفته شده پیدا شدند. در ترکیه حمام موزه‌ها در استانبول و چند شهر دیگه مانند اسکیشهیر یا گازی آنتیپ قرار دارن. معلوم است که حمام‌ها به فعالیت خودشون ادامه میدن، اما اینجا جاییست که دو کارگرد حمام و موزه را با هم دارد.
بیشتر حمام‌های ترکیه در آتش‌سوزی‌ها و زلزله‌های این کشور ویران شدند. همچنین بسیاری از آنها در قرن 19 به دلالان عتیقه اروپایی فروخته شد. اما همانطور که خانم تانیلی گفت، برخی از آنها هنوز فعالند. بر اساس آمارهای تاریخی، در سال 1638 استانبول دارای 14536 حمام عمومی خصوصی بود. علاوه بر کارکردهایی که این حمام‌ها در گذشته داشتند، امروز کارکرد گردشگری نیز به آنها اضافه شده و حتی در کشورهای اروپایی نیز برای جذب گردشگر راه اندازی می‌شوند.
خب، از استانبول و حمام ترکی به کلان شهرهای ایران میریم، جایی که در واقع شهرهایی که استمرار آلودگی هوا برای نهمین روز متوالی باعث غیر حضوری شدن مدرسه ها و تعطیلی دانشگاه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی در برخی شهرها و استانها از جمله تهران شده. وضعیت آلودگی هوا در ایران این روزها بحرانی است. مراقب خودتون باشید. اگر مجبور هستید بیرون برید، سعی کنین زیاد در فضای عمومی حضور نداشته باشید، در خارج از خانه حضور نداشته باشید و رعایت پروتکل ها رو هم انجام بدید. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا همراه بودید.